استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن به تأخیر بیفتد و به دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا فرمانده امنیه این ولایت تبدیل شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف این کشور ده‌ها تن از شورشیان مسلح کشته و زخمی شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید حدود 76 مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار پس از رفع تهدیدات امنیتی دوباره باز شدند و یک معلم 22 ساله زبان انگلیسی، 4 شاگردش و 5 مرد جوان دیگر به اتهام‌های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده‌ها شورشی مسلح خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت در عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته 69 تن از شورشیان مسلح کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت دفاع این عملیات در ولایت‌های لغمان، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، پکتیا، میدان‌وردگ، قندهار، اروزگان، فراغور، تخار، فاریاب، هلمند و نیمروز با حمایت نیروهای هوایی و توپچی برا انداخته شد. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا حال در مورد تلفات افرادشان در این ولایت ها چیز نگفتند. قماندانی امنیه ولایت لوگر میگوید که عملیات تصفیهوی بر ضد شورشیان مسلح در ولسوالی محمد آقا از دیروز به این طرف ادامه دارد. شاپور احمد زید سخنگوی این قماندانی بر رادیو آزادی گفت که تا حال در جریان این عملیات شماری از افراد مشکوک بازداشت شده و یک موترسایکل که در آن مواد انفجاری کارگزاری شده بود به دست آمده است. این عملیات نظامی در حال رواندازی شده است که برخی از باشنده های ولایت لوگر و اعضای شورای ولایتی لوگر از ناامنی ها در شهرهای لوگر کابل شکایت می کنند. به گفته تعدادی از اعضای شورای ولایتی لوگر، این شهرها که ولایت های خوست و پکتیا را نیز با کابل وصل می سازد، از 7 ماه به این طرف ناامن شده است. مقام های امنیتی لوگر تا حال در این مورد چیز نگفتند. وزارت معارف افغانستان از بازگشایی حدود 76 مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر می دهد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت به رادیو آزادی گفت که این مکتب ها و مرکز های تعلیمی اخیراً بنابر تهدیدات امنیتی بسته شده بودند و افزود
قسمتی از همشان مکتب هست، یک علاقه دارالمعلمین هم داشتیم و مراکز دیگه تعلیمی هم مسدود بودند. برای فعلا هم بازگشایی شدند و شاگردها با مکاتبشان میرن.
به گفته آقای حقمل با بازگشایی این مکتب‌ها و مرکزهای تعلیمی زمینه آموزش برای حدود 36,000 دختر و پسر در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بار دیگر فراهم شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسلام آباد میگوید از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایران 5 تن آنها توسط نیروهای امنیتی پاکستان به طور مسئول نجات داده شدند. این محافظین سرحدی ایران حدود یک ماه پیش در امتداد سرحدات مشترک بین این دو کشور اختطاف شده بودند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز خبر نجات 5 تن از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایرانی را توسط نیروهای امنیتی پاکستان تایید کرد. مسئولیت اختطاف این 12 محافظ سرحدی ایران را که تعدادی از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارمندان اداره استخبارات ایران نیز شامل آنها اند، گروه تندرو جیش العدل به عهده گرفته است. یک معلم 22 ساله زبان انگلیسی، 4 شاگردش و 5 مرد جوان دیگر به اتهام‌های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند. این یک محکمه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز جهانگیر قاسموف را در خصوص استخدام جوانان تاجیک برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش مجرم دانست و وی را به 19 سال حبس محکوم کرد. نوتن دیگر به شمول 4 شاگرد قاسموف به خاطر تبلیغ افرادگرایی مذهبی و قصد پیوستن با داعش مجرم دانسته شدند. آنها به 6 ماه تا 19 سال زندان محکوم شدند. قاسموف اعتراف کرده که عقاید داعش را در میان شاگردانش تبلیغ میکرد. 4 شاگرد قاسموف در وایل امسال هنگام بازداشت شدند که میخواستند سرحد میان تاجیکستان و افغانستان را به طور غیرقانونی عبور کنند. اقارب آنها گفتند که این 4 نفر سپس اعتراف کردند که پلان داشتند تا به داعش در افغانستان بپیوندند. 5 مرد دیگر پس از بازداشت 4 شاگرد قاسموف گرفتار شدند. و رئیس جمهور روسیه میگوید انتظار ندارد که در زمینه ایجاد صلح در شرق اوکراین پیش از برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور کدام پیشرفت به میان آید. ولادیمیر پوتین امیدوار است تا در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در سال آینده برگزار می شود یک رئیس جمهور تازه به قدرت برسد. دفتر پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این اظهارات رئیس جمهور روسیه را دیروز نکوهش کرد و گفته است که رئیس جمهور روسیه در رقابت‌های انتخاباتی در اوکراین حتی پیش از آن که آغاز شود مداخله می‌کند. پایان خبرها، در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ در ادامه این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن به تأخیر بیفتد.
د تاسو نو خلاص کوم څه کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړی، خیر کډ ودري ورځې په دې زیاتې تیریږي تر څو وڅونې کو هغه هدف چې هغه به حق اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړي.
بعد دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا، فرمانده امنیه این ولایت بر کنار شد. افتتاح یک دستگاه تولید انرژی برق به هزینه 3.9 میلیارد دلار در تاجیکستان. این دستگاه زمینه صادرات برق را به افغانستان فراهم خواهد ساخت. دو رهبر خمره‌های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا از سوی یک محکمه جهانی به حبس ابد محکوم شدند. برنامه رأی من حق من را هم خواهید شنید.
بحث رأی کندوز باید مشخص شود. در مورد کندوز ما تا یک اعلامیه مطبوعاتی که دو روز قبل داشتیم از کمیسیون خواهانی شدیم که آرای کندوز را بازشماری بکنند، چون مشکلات خیلی جدی وجود دارد در کندوز.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ممکن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به تأخیر بیفتد. استدلال کمیسیون این است که در روند شمارش آرا دقت را قربانی سرعت نمی کند. اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات کار کمیسیون مستقل انتخابات را با تأخیر و چالش همراه می دانند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دهم قوس را زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات از حوزه کابل اعلان کرده بود، اما حالا مسئولان این کمیسیون از احتمال تأخیر نتایج سخن می زنند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این تأخیر به خاطر شفافیت و دقت کامل در روند شمارش آرا است. وی چنین گفت:
دغه پروسه هغه ډول چې باید څومره په چټکۍ مخته ولاړ شي دومره په چټکۍ سره مخته نه دي. د ساکنو خپلواک کمیسیون کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي تر څو وتوانیږو هغه هدف چې هغه به حق اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړي.
بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که نتایج انتخابات 28 میزان را 19 عقرب اعلان می کند. اما سپس این کمیسیون اعلان کرد که به خاطر شفافیت و جلوگیری از تقلب، نتایج ابتدایی حوزه کابل 10 قوس و از 32 ولایت دیگر بدون غزنی که در آن انتخابات برگزار نشد، در 2 قوس اعلان خواهد شد. چند روز قبل کمیسیون انتخابات همچنان اعلان کرد که تمام کارمندان انتخاباتی دفتر ولایت کابل به شمول رئیس آن بنابر مدیریت نادرست از وظایفشان برکنار شدند. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناهماهنگی میان کمیسیونهای انتخاباتی و مداخله کارمندان پایین رتبه این دو کمیسیون در روند شمارش عامل تأخیر نتایج ابتدایی است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان چنین گفت:
پروسه با بکندی پیش میره. شاید کمیسیون نتونه امو قسمی که وعده داده نتایج 32 ولایت به استثنای کابل در وقت مشخصش اعلان بکنه، شاید اعلان بکنه تا به 2-3 ولایت یا 4 ولایت و همون قسم اینها به ترتیب پیش برم که تأخیر حتما در بین خود بود. موضوع دیگه که بسیار مهم است بحث عدم هماهنگی میان دو کمیسیون در سطح ولایتی است.
آقای رشید تأکید دارد تا هماهنگی میان ادارات ولایتی کمیسیون های انتخاباتی بیشتر شود و در کناران به ناظران اجازه داده شود تا در تمامی‌ها نظارت داشته باشند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ممکن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به تأخیر بیفتد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. بعد دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا، فرمانده امنیه این ولایت تبدیل شد تا لحظات دیگر به گونه زنده از خبرنگار ما در ولایت فرا در این مورد به شما خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به یک تحول مربوط به تاجیکستان. یک دستگاه تولید انرژی برق به هزینه 3.9 میلیارد دلار در تاجیکستان امروز افتتاح شد. این پروژه زمینه صادرات برق تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را فراهم خواهد ساخت. همین حالا خرامان بقازاده همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی در استندیو با من هست. خرامان سلام به شما. مشخص است که سلام. با ایجاد این دستگاه چه مقدار انرژی برق به افغانستان و پاکستان صادر خواهد شد؟
سوال خیلی خوب و مهم است. در تاجیکستان واقعا هم طور شما گفتید بسیار حادثه مهم میگذرد. قرار است امروز در تاجیکستان مراسم رسمی خیلی با تنتنه در انتظار افتتاح کار اگریگت یکم می نیروگاه برق آبی روغون با استفاده داده شود. مراسم قرار است خیلی با شکوه برگزار شود. مقامات تاجیک از پیش آمادگی ها دیدند و تگمه اساسی شروع کار این اگریگات رو هم قرار است خود رئیس جمهور پخش کند، چون امام علی رحمان است که از زمان سری قدرت آمدنش سری کار انداختنی با کار انداختنی روغون رو یک آرمانی و هدف اساسی خود با عنوان رهبری این دولت مقرر کرده بود. مشکل تاجیکستان، به برقه های تاجیکستان در سالهای استقلالیت، ضرورت بنیاد و به انجام رسانیدن نیروگاه روغون رو که شروع ساختمانش واقعا هم در سال 1976، یعنی هنوز دوره شوروی شروع شده بود و خیلی یک مجموعه خیلی محتشم و خیلی سرخرج از دوره خودتون گفته تخمیر مینن 4 میلیارد دلار برآورد شده است. ساختمانش از همون زمان شروع شده بود، ولی در تمام این سالها تاجیکستان نتوانسته بود که ساختمان رو ادامه بدهد. کارهای ساختمانی بعد از سالهای 2007-2008 شروع شده بود. حتی مقامات مردم رو بسیج کردند تا که سهمیه ها بخرند و حق خود رو برای ساختمان بگذارند. خب شما راجع به این که تا کجا این طرح این روغون طرح روغون میتواند در تامین برق کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان هم سهم گذار شود پرسیدید. این سوال برای شما خیلی مهم است. واقعا هم فعلا از روی معلوماتی که تاجیکستان و مقامات تاجیک میدهند این کشور توان صادر کردن در دوام یک سال صادر کردن 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را به کشورهای همسایه دارد. این در میان آنهایی که برق تاجیک را میگیرند این ازبکستان هم است، افغانستان و پاکستان هم هست. مثلا افغانستان از روی آمار رسمی مقامات در ماه آگوست همین دو سه ماه پیش تقریبا 200 میلیون کیلووات ساعت برق گرفته است از تاجیکستان. راجع به برنامه های این که تا کجا روغن میتواند این آمار را این ارقام را افزایش دهد، فعلا پیشگویی های مشخص داده نمی شود، گفته نمی شود، همه چیز بیشتر تخمینی است. اما مسلم است که اقتداری تامین برق تاجیکستان بعد پره به کار انداخته شدنی اگریگیت یکم یعنی یک بخشی دستگاه مهم استحصال کننده برق افزایش می یابد مسلم است.
بگذارین در ما از شما بپرسم که چرا کار بالای این دستگاه و پروژه خیلی زمانگیر شد؟ دلیل اصلی در چی بود؟ مشکلات اقتصادی؟
اصلی البته دلیل اصلی با این که ما مثلا فرضیه های خیلی زیاد رو شاید به زبان آوریم، بعضی دلیل های سیاسی رو هم به زبان آوریم، چون واقعا هم جای داشتن در تمام این سال ها، واقعا هم مسئله سری پیش از همه مسئله سری سرمایه گذاری بود و حالا هم این مسئله همچون چولیش برای بودجه دولت تاجیکستان باقی میماند. تاجیکستان حالا با نیروی خود با توانی خود از بودجه دولتی برای بنیاد نیروگاه روغن تنها برای سال جاری 200 میلیون دلار جدا کرده است و این هم در حالی هست که بعضی سازمان های همشریک تاجیکستان که مثلا سازمان های مثل صندوق بین المللی از آرو دیگر ها، آنها به تاجیکستان مشورت میدهند که بودجه روغن باید جدا باشد، به اون خاطر که بسیار گران است، به اون خاطر که بودجه رو میتواند بله ضعیف کند و تاجیکستان در فکر جلب سرمایه است و پهلوی سیاسی هم این طرح داشت، یعنی صد سیاسی. وقت نداریم دیگر،
فرصت ما خیلی کوتاست.
بله، عذر.
بسیار زیاد تشکر از شما خرامان بقازاده، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود که در مورد گشایش یک دستگاه تولید انرژی برق با هزینه 3.9 میلیارد دلار در تاجیکستان میگفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا، فرمانده امنیه این ولایت تبدیل شد. رحمت الله صدیقی جانشین فضل احمد شیرزاد شد و امروز رسماً کارش را به عنوان قماندان امنیه فرا آغاز کرد. بر اساس گزارش احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا، در جریان یک هفته اخیر حدود 100 تن از نیروهای افغان در درگیری ها در فرا کشته شدند. فطرت همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. فطرت سلام، به برنامه خوش آمدی. یا احتمال ایجاد تغییرات دیگه هم در نهادهای امنیتی فرا میره؟
سلام به شما هم شنونده هم. بله، طبیق شما هم گفتین قماندان امنی فرا امروز به کار خود آغاز کرد که بیشتر هم انتقادهای مردم در این زمینه بود. همچنان برخی از باشندگان فرا از حکومت مرکزی خواسته و همچنان در تماسهایی که با ما داشتن در بخش امنیت اونا تغییرات بیشتر میخواد، خصوصا در بخش امنیت ملی و استخبارات، چون اکثر از حملات مخالفان مسئله دولت که صورت گرفته بیشتر به گفته مردم البته و کارشناسا که اینجا ما صحبت کردیم، اونا میگه که ضعف استخباراتی بوده، چون اکثرا در طی یک هفته گذشته طوری که شما یادآور شدین بیش از 8 تا 9 پست امنیتی سقوط کرده از طرف شب بر اثر حملات مخالفان مسئله دولت. یعنی ما در 4 یا 5 ولسوالی فرا در هفته گذشته عملات سنگین مخالفان مسئله دولت اینجا تجربه کردیم. به همین اساس تغییرات دیگه هم طوری که با مقامات صحبت کردیم در جریان است. همچنان رحمت الله صدیقی در جلسه ای که به مناسبت معرفی گفته شد وعده نمود که با امکاناتی که در دست داره میخواد که امنیت فرا تامین کنه، خصوصا بخش اساسی که اینجا مردم بیشتر تقاضا داره، بخش مرکز فرا در هومه های مرکز که 4 یا 5 کیلومتر است، هم مخالفان مسئله دارد فیلن حضور دارن و حتی برخی از چک پوینت ها و اینا را ایجاد میکنه، مردم متلاشی میکنه که اکثر این مسئولیت خود قماندانی امنیت است که داخل بتانم امنیت اطراف شهر گرفته. یعنی یک مشکل جدی است که با توجهش
پس از حدود یک هفته درگیری و ناامنی فعلا وضعیت در فرا چگونه هست؟
تنها احمدی صاحب شب گذشته تا اندازه مردم فرا شب آرام داشته و طبق راپورهایی که بر ما رسیده شب گذشته در هیچ نقطه از فرا درگیری نبوده. یعنی فعلا کم وضعیت آرام شده، ولی بیشتر انتقاد اینجا که فعلا هم مخالفان مسیدارت بالقوه در اطراف فرا حضور داره و پیشتر ما یادآوری کردم و هر لحظه میتونه که یک تهدید باشه. یعنی در شبهای گذشته هر شب ما صدای فیر و مرمی و توپای دیسیر در شهر میشنیم که باعث وحشت شده بود. مردم فعلا تقاضا داره که یک عملیات تصفیه کلان را اندازی شود تا حداقل مخالفان مسیدارت از ولسوالی‌های پشترود و بلابلوک و این مناطق همی دورتر شود که از شهر دور باشه.
بله.
ولی کار نشده، ما با مقامات هم صحبت کردیم که باید توجه شد.
تشکر از شما احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا گزارش میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دو رهبر خمره‌های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا از سوی یک محکمه جهانی به حبس ابد محکوم شدند. این دو رهبر قبلا هم توسط محاکم دیگر به جرم قتل عام و تبعید دست جمعی مردم محکوم شده بودند. سید سمی عباس این موضوع را دنبال کرده و همین حالا در استدیوس. عباس صاحب، در مورد جرم اصلی این افراد لطفاً به شنونده بیشتر بگوین.
سلام بر شما و بر شنونده ها. این دو رهبر خمرهای سرخ از رژیم کمونیستی سابق کمبودیا که تا حال زنده ماندن، امروز به قتل عام و جنایات ضد بشریت و همچنان جرایم جنگی محکوم شدند. محکمه جهانی جرایم که به سازمان ملل متحد ارتباط میگیره، امروز در اجلاس خود در فنومپن دو رهبر سابق خمرها نونچیا و خیوسامپان را به حبس ابد محکوم کرد. آنها قبل از این هم در یک محکمه دیگر جرایم ضد بشریت به اتهام کشتار دست جمعی و تبعید اجباری انسانها به همین جزا محکوم شده بودند. این حکم قاضی محکمه نیل نون با صدای بلند در تالار محاکمه اعلان کرد. در حکم آمده که خمرهای سرخ بر ضد ویتنامی ها و اقلیت چام به قتل عام دست زدند. در قوانین قضایی کمبودیا جزای مرگ وجود ندارد. چام یک اقلیت مسلمان در کمبودیا است که برای مقاومت با رژیم خمرهای سرخ یک گروه کوچک غیر انتفاعی را تشکیل داده بود. اکنون کارشناسان در این مورد هم تحقیق میکنند که آیا اقدامات خمرهای سرخ بر علیه این اقلیت هم یک قتل عام خوانده میشه یا نه؟
شاید برخی از شنونده‌های ما در مورد خمرهای سرخ اطلاعات کافی نداشته باشند. دقیقا اینا کیا هستند و رژیم استبدادی که شما هم قبلا به اشاره کردین چی میخواست؟
خب خمرها گروهی هستند که رهبرانشان در دهه 1970 با بیرحمی در کمبودیا حکومت کردند و در زمان حکمرانی اونا تعداد زیاد انسانها کشته، شکنجه و ناپدید شدند. نونچیا رهبر اصلی عقیده‌ای خمرها بود که برای رهبر فقید خمرها پالپات اعتباری ترین نفر به شمار می رفت. اما خیسامپان که وظیفه ریاست دولت داشت از یک جریان میانه رو نمایندگی می کرد تا این رژیم استخباراتی استبدادی را برای مردم با اعتدال نشان بده. رهبران خمرهای سرخ می گفتند که می خواهند یک جامعه مرفه را در کمبودیا ایجاد کنند و به این مقصد شهرها را از اهالی خالی می کردند و جامعه های روستایی را تقویه می نمودند. اما اقدامات افراطی آنها سبب ایجاد پالیسی هایی شد که نتیجه آن گرسنگی، اعمال شاقه و اعدام ها بود که در نهایت به قتل عام یا جنوساید می رسد. اما این دو متهم اکنون ادعا می کنند که بیگناهند و با اهداف سیاسی نشانه گرفته شدند.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس گزارش میداد در مورد محکومیت دو رهبر خمره‌های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا به حبس ابد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. همچنان پیام‌هایی را که از طریق شماره 0700-08-46-20 به ما ارسال کردید هم با سایر مخاطبان ما در میان خواهیم گذاشت. اما پس از یک وقفه کوتاه شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. رادیو آزادی. تلفات نظامیان افغان توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. به نوشته روزنامه از سال 2015 به این سو بیش از 28,000 افسر پلیس و سرباز افغان جان دادند. روزنامه می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این آمار در این هفته پرده برداشت. به نوشته روزنامه آقای غنی با این اقدام سکوت حکومتش در مورد اعلام آمار کلی تلفات نیروهای افغان را شکست. نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور غنی آمار تلفات نیروهای افغانستان را در جریان هفته اعلام کرد که برای نیروهای این کشور خراب دانسته می شود. به نوشته روزنامه از 9 تا 15 نوامبر دست کم 242 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. روزنامه می نویسد با توجه به ارقام اعلام شده از سوی محمد اشرف غنی روزانه 25 افسر پلیس و سرباز در یک هفته 175 تن و سالانه بیش از 9,000 سرباز افغان و افسر پلیس در افغانستان کشته می شوند. و نشریه آرمی تایمز به برنت تیلر شاروال یوتا توجه کرده که در 3 نوامبر هنگام خدمت در چوکات نیروهای گارد ملی در افغانستان کشته شد. نشریه به نقل از خانواده این افسر آمریکایی نوشته است که تلر تلاش می‌ورزید تا برای دیگران آزادی به ارمغان بیاورد. نشریه نوشته است جسد تلر 39 ساله که 7 فرزند از او به جا ماندند چهارشنبه از افغانستان به یوتا منتقل شد. به نوشته نشریه کاروان 10 موترسایکل که بیرق‌های آمریکا را حمل می‌کردند در برابر دروازه پایگاه گارد ملی منتظر بودند تا جسد تلر آورده شود و سپس آنها به بدرقه او پرداختند. تلر که برای یک سال از وظیفه‌اش به عنوان شاروال رخصت گرفته بود، نیروهای کماندوی افغانستان را آموزش می‌داد. او انتظار نداشت که یکی از سربازان کماندو که او خود آموزشش داده بود برمیخیزد و بر وی آتش میگشاید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
جناب محترم، اینی گمنامی که به خاطر کمک مردم افغانستان می آید خصوصا در بدخشان، همه گندم خود به مستحق نشی نمی رسه. مثلا یکان فقیر، یکان بیوه، یکان زخمی، یکان معیوب به همین آخه نمی رسه. همین دولت چرا روان میکنه؟ همه گندمی که می رسه به دست کلانا، به دست بسرا پولدارا و زورمندا، همین خودشان میگره به مردم غریب و فقیر نمیرسه. پس همین دولت چرا روان میکنه؟ کمک روان میکنه به مستحقینش نمیرسه. پس هر دیما داد ما اینمیست که همین گندم روان نکنه، خودش بیای از آن خدمت به مردم بکنه، سرک مثلا یا اون کاری دیگه بکنه. یعنی گندم به مستحقینش ابدا نمیرسه، هیچ وقت نمیرسه. پس همین گندم میایه به خودشان تقسیم میشه، همین کسایی که در دولت کارمند هست به همونا خودشان میرسه، به همونا تقسیم میشه، به مستحقینش نمیرسه. و
سلام السلام علیکم برادر آزاد، ما سواری گوسپندی ولایت سریپول هستیم. را در قریه کوتاما از خود ما یک معلول هستیم برادر، مرمی را که خودم برادر خودم فاز هستیم برادر. دمو مردم می زمین می تنه غاولی می تنه دیگه می تنه دیگه می تنه بازی می تنه اینو غاولی گیر می تنه پدا غاولی می تنه پدا می گیر نمازارا هم تو اعلان کرد که ما غاولی می تنه ما را غیر بازی می تنه برادر. دینه دمو مردم غاولی 60000 چی می شود 60000 کی بخور قی 60000 با خونه نفس 20000 نفس است برادر. ما شکر خدا در به در کردیم وای دای کردیم خدا اسکار کردیم از خدا مال داخل کردیم برادر. یاد مال از درازان می مادر می یانگ موشای سرکل مگر یانگ موشای جا مگر چش میگه تو پیش مگر یانگ موشای جا مگر خود دا گیر باغ داره میرا چش پیش مگر میرا سرکل رفته موشا مگر.